أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات خود اون بزرگواران تو این دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم مینشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل قله های بلند کمال که اهل بیت برای شیعیان و دوستانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله.
خب در بحث دنیا و آخرت بودیم در کتاب مصباح صفحه 149. دنیا میته است ولی استفاده از آن به قدر ضرورت و رفع اضطرار اشکالی ندارد. خب به موجب روایات داریم دیگه، از دنیا میته و طالبها کلاب، دنیا مرداره و طالب دنیا هم مثل سگ مردارخاره، مثل کفتاریه که از مردار تغذیه میکنه، مثل کرکسیه که از مردار تغذیه میکنه، لاشخوره. گفت این جهان بر مثال مرداریست، کرکسان گردان هزار هزار. در واقع به موجب روایات دنیا مرداره، یعنی چیز پاکی نیست که آدم با اشتها به سراغش بره. اما خب میدونید حکم اسلام هم اینه دیگه، اگر کسی در تنگنا قرار بگیره و از شدت گرسنگی در معرض مرگ باشه و هیچ غذای حلالی در دسترس او نباشد، اگر مثلا یک گوسفند مرده اونجا افتاده، حق داره به اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا بکنه از گوشت اون گوسفند مرده بخوره. یعنی ضرورت و اضطرار همون چیزی رو که حرام بود مباح کرد، از ضرورات و تبیح المحظورات، در واقع مباح میکنه اون چیزهایی رو که امر به حذر کردن از او شده، ضرورت و اضطرار اون رو مباح میکنه. منتها به چه مقدار مباح میکنه؟ از ضرورات و تقدر و به قدرها. ضرورت ها فقط به اندازه برطرف شدن اون اضطرار مباح میکنه اون امر پرهیز کردنی رو. یعنی اگر گفتن این فرد گرسنه که در معرض مرگ و هیچ غذای حلالی در دسترسش نیست براش مباح و جایزه که از این گوشت مرداری که تو شرایط عادی حرام خوردنش بخوره، به چه میزان بخوره؟ فقط به میزانی که از معرض مرگ نجات پیدا بکنه، از اون حالت اضطرار بیرون بیاد. نه اینکه حالا با این گوشت مردار بره نمیدونم یه کباب برگی درست کنه و نمیدونم غذای بریونی درست کنه و فلان یه مفصل بشینه بخوره. نه، ضرورت فقط به همون اندازه‌ای که برطرف میکنه ضرورت رو، اون امری که جایز نیست تو شرایط عادی جایز میکنه و نه بیشتر. این حکم فقهی رو آشنا شدیم. حالا اگر دنیا میته است، پس دنیای میته در شرایط عادی مثل مردار دیگه، نجسه، چیزی نیست که آدم هوس کنه، رغبت کنه بخواد بره به سمتش. دنیا میته است. فقط تو چه شرایطی آدم میره؟ مؤمن در چه شرایطی میره به سمت دنیا؟ روی اجبار، روی اضطرار. به چه حدی مجازه بره؟ به همون حدی که این اضطرار و اجبار رو برطرف کنه. نه اینکه بگه یه برم قوطه بر بشم و از کله سهر تا بوق سگ دنبال دنیا بدوم و نه وقت عبادتی، نه وقت تفکری، نه وقت سیری، نه وقت سلوکی، هیچی برای خودم نگذارم، همه عمرم بشه سگ دو زدن دنبال دنیا. نه، اینجوری نیست. ضرورت ها فقط به اندازه رفع ضرورت مباح میکنه اون امری که تو شرایط عادی جایز نیست رو. بنابراین اگر دنیا مرداره فقط به همون حدی مؤمن برای خودش مجاز میدونه دنبال دنیا بره که اون ضرورت‌های واقعی زندگیش تأمین بشه، اون غذایی که اگر نخوره از گشنگی میمیره یا بیمار و رنجور میشه، اون لباسی که اگر نداشته باشه برتن بکنه سرما و گرما او را آزار میده، یا اصلا حرامه بدون لباس بودن در جمع دیگران. به هر حال اون امکانات واقعی که به طور منطقی نیاز واقعی اوست، نه نیازهای کاذبی که در اثر تنوع طلبی و تشریفات گرایی و نمیدونم حرص و زیاده طلبی و امثال این حرفا آدم ها برای خودشون به صورت یک امر ثانویه واجب کردن که میگه میشه آدم مثلا تو زندگیش فلان چیزو نداشته باشه. بله که میشه، خیلی راحت هم میشه. دقت میکنید؟ بنابراین این که میگن قناعت به کفاف باید بکنه مؤمن، این همینه، یعنی به حد اون ضرورت‌های واقعی قناعت بکنه. بیشتر اگه بره مثل اینه که بیشتر از اون گوشت مردار خورده و حرامه بیشتر خوردنش. بنابراین دنیای همچین چیزیست، به این نظر نگاه کنید. هم کلن به سمت دنیا نرفتن نادرسته که بگم من از گشنگی دارم میمیرم، این گوسفند مردم جلوی من هست، من میتونم با خوردن اندکی از او از مرگ نجات پیدا کنم و اونقدر دوام بیارم تا خودم رو به یه غذای حلالی برسونم، بگم نه نمیخورم این رو و از گشنگی بمیرم، خب کار درستی نکردم. پس کسی که مطلقاً دنبال دنیا نمیره، تارک دنیا میشه، نمیدونم امثالی حرفا، این جایز نیست. لا رهبانیت فی الاسلام، تارک دنیا شدن تو اسلام جایز نیست. یعنی این که پس مطلقاً نرم به سمتش جایز نیست، اما اینم که دیگه برم قوطه بر بشم و همه وقت و زندگی و استعداد و توان خودم رو صرف و هزینه او بکنم، اینم درست نیست. انسان در دنیا دو نوع غذا می‌خورد، یکی آب و نان برای بدن و دیگری ذکر خدا و خوبان خدا برای روح. اوقات صرف کردن برای این غذاها باید بر اساس ارزش هر کدام باشه. حرف خیلی مهم. والا غیرتن چند ساعت دنبال شکم می‌گیم، دنبال نیازهای مادی و جسمانی می‌گیم چند ساعت، بعد بیاریم مقایسش کنیم با ساعتهایی که دنبال تأمین نیازهای روحی خودمون میریم. به هر چیزی به اندازه اهمیتش باید وقت اختصاص داد و پرداخت. نشه خدا اینا کرده اونقدر دنبال تأمین نیازهای دنیا رفتن ما گسترده بشه که اصلا وقت خالی، فرصت خالی، فراغتی برای اینکه به نیازهای معنویمونم بیاندیشیم و قدمی براش برداریم باقی نمونه. چقدر از ساعات شبان و روز ما به دنبال غذای روحیم، چقدر به دنبال غذای جسم، چقدر ذکر خدا و خوبان خدا غذای روحه، طعام بهشتیه. غذاهای مادی هم طعام جسمه، اون چیزهایی که تو دنیا گیرمون میاد. چقدر از وقت ما دنباله، حالا درس هم که میخونیم راستی چقدرش از این درس تو راستای عبودیت حضرت حق و ذکر خدا و معرفت الله و تقرب الله، و چقدر درس میخونیم که فقط یه شغلی پیدا کنیم، حقوقی بگیریم، با اون پولش بریم یه چیزی بخریم بریزیم تو شکممون. ببینیم واقعا چجوریه داستان، چقدر بها به جانمون میدیم، به روحمون میدیم و چقدر بها به جسممون میدیم. بالاخره آدم تقسیم وقت که میخواد بکنه به تناسب اهمیت هر چیزی میزان وقت رو تعیین میکنه که چقدر بهش بپردازه. نکنه خدای ناکرده وقت ما قسمت اعظمش دنبال جسم باشه، دنبال اون چیزی که ناپایداره، دنبال دنیا، دنبال نیازهای در واقع نفسانی و مادی خودمون بدویم و روح ما از گرسنگی از پا در بیاد. اگرم میخواییم یه وقتی بریم سراغ ذکر خدا و یه مجلسی که به هر حال یاد خدا و خوبان خدا درش میشه بگردیم ببینیم دیگه وقت مرده تر از اون اگه نداشته باشیم اون وقت رو اختصاص بدیم. تا جون داریم و رمق داریم و میشه دوی دنبال دنیا میریم میدویم. حالا اگه یه روزت مثلا تعطیل شد و یا ساعت ساعتی بود که دیگه نمیشد استفاده دنیایی بکنیم، اون وقت باشیم بریم مثلا یه هیئتی، یه مسجدی، یه زیارتگاهی، یه محفل ذکری و اونجا بهره ببریم. نکنه اینجوری باشه دیگه، اینا حرفای خیلی شفاف، اصلا توضیح نمیخواد، چیزهای بسیار ساده ایست برای فهمیدن، اما اجراش مهمه، دانستنش خیلی فضیلت نیست، مهم اجراش. ببینیم چجوری پیاده میکنیم واقعا این واقعیت هایی که به این سادگی بیان شده بدون پیچیدگی. لذا فرمود دنیا رو در کنار و حاشیه کارتان قرار دهید. دنیا اصل نیست، همونطور که بدن فرع بر روحه، اصل جان ماست، بدن حاشیه است، بدن فرعه، همونطور پرداختن ما به هر کدوم از این دوتا باید همینجوری باشه. دنیا حاشیه است، دنیا فرعه، دنیا یه امر در واقع فرعی است، اون چیزی که اصل و اصالت داره و پایداره و موندگاره آخرته، اون چیزی که در جان ماست، در روح ماست، همونطور که روح و جان ما میرانیست موندگاره، اون چیزایی هم که مال روح و جان ماست همیشه گیست، و همونطور که دنیا پایدار نیست و جسم ما پایدار نیست، هر چیزی جنبه دنیاوی داره و ناظر بر جسم ماست، او هم پایدار نیست. لذا فرمود دنیا رو بذارید تو حاشیه کارتون، زندگی کنید برای آخرت. قرآن هم همینو فرمود، فرمود چی؟ فرمود وقتقه فی ما آتاک الله دار الاخره ملا تنسه نصیبه کمنت دنیا. فرمود در امکانات و استعدادها و فرصتهایی که خدا در زندگی به تو داده هدف خودت رو چی قرار بده؟ آخرت قرار بده. وابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره، این رو هدف خودت قرار بده، هدف زندگیت آخرت باشه. بعد فرمود ولا تنسه نصیبه کمنت دنیا، و نصیب خودت از دنیا رو فراموش نکن. من دیدم در بسیاری از موارد این آیه غلط معنا میشه، یعنی این تیکه دوم رو اینجوری معنا میکنن اصلش دنبال آخرت باش، ولی خب بالاخره کیف دنیا دم فراموش نکن، لذت دنیا دم فراموش نکن، بالاخره به جنبه های دنیاوی دم توجهی بکن، در حالی که این آیه یه همچه حرفی رو نمیزنه، یه حرف رو نمیزنه. روایتش رو تو کتاب مدیریت اسلامی نقل کردم، ظاهرا از امیرالمومنین علیه السلام باشه، حضرت این آیه رو خوندن بعد فرمودن فراموش نکن حالا جوانی خودت رو، نشاط خودت رو، نیرومندی خودت رو، حالا مواردش الان دقیقا تو حافظم نیست، اینها رو فراموش نکن که به وسیله اینها آخرت رو بطلبی. این لا تنس نصیبه که من از دنیا یعنی این، یعنی فراموش نکن، یعنی امکاناتی که تو دنیا بد دادیم برای اینکه به وسیله او آخرت رو بطلبی، این امکانات رو بی توجهی نکن، راکت رها نکن، بلا استفاده رها نکن، این امکانات رو برای اون آخرت جوی خودت هزینه کن، جوانیت رو هزینه کن، جوانی خب هزینش هم نکنی میگذره پیر میشی، این نشاط اگر هزینش نکنی این نشاط یه روزی فروکش میکنه، این توانایی، این استعداد، این هوش قوی، این حافظه قوی، اینا بالاخره میگذره، خرجش هم نکنی خودش تموم میشه، پیر میشه آدم، کم کم حافظش ضعیف میشه، هوشش نمیدونم کم میشه، نیروش به تحلیل میره، اینا تموم میشه خودش. لذا فرمودید یادت نره اینایی که دادیم برای این که آخرت رو باش به طلبی، نکنه اینا رو بلش کنی بلا استفاده بمونه. این آیه نمیگه که یادت نره بری دنبال دنیا طلبی، غالبا من دیدم آیه رو اینجوری معنا میکنه که هدف اصلیت آخرت باشه، برای استفاده های دنیاوی و لذایذ دنیاوی اینا رو فراموش نکن، بالاخره اونم یه چیزیه برای خودش، در حالی که این آیه مطلقاً همچین حرفی نمیزنه. آیه میگه امکاناتی که برای آخرت طلبی در اختیارت قرار دادیم تو دنیا، این امکانات رو راکت نگذار، فراموش نکن که اینا رو دادیم باش آخرت به طلبی، اینا رو هزینه کنی در راه رسیدن به تعالی روح، به کمال جان، به تقرب به سوی جانان. پس دنیا رو در کنار و حاشیه کارتان قرار بدید. اصل آخرت، اصل آخرت. توی وصایای امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن و امام حسین علیه السلام هم ظاهرن باشه، حالا اگر عبارت دقیق به خاطرم بیاد، که فرمودن که حسنم حسینم عزیزان من، و عملا للآخره یا و عملا للعجر، این هر دو نسخه وجود داره توی نقلی که شده از وصیت امیرالمومنین در شب شهادتشون. هم هست و عملا للعجر، کار کنید برای اجر اخروی، کار نکنید برای دنیا. هم نسخه دیگه هست چه چی؟ و عملا للآخره، عمل کنید برای آخرت. یعنی کار بیهوده نکنید، کاری که اجر اخروی توش نیست نکنید، هدف خودتون رو رسیدن به اون اجر رو در واقع ثمرات اخروی قرار بدید، به بطالت نگذرونید، به بیهودگی نگذرونید. در حال پس دنیا رو در کنار و حاشیه کارتان قرار دهید، هدف اصلی تو زندگی بشه آخرت. دنیا را فقط یک بار نگاه کن، نظره اولا بلا اشکال است، و آخرت را چند بار، و صاحب خانه را همیشه. اینم خیلی قشنگه. خب ببین، نظر فقهی نظره اولا بلا اشکال دیگه، یعنی شما بدون قصد داری رد میشی، حالا یا خانومی یا حجاب رو مراعات نکرده یا بالاخره بی توجهی کرده، در منظر شما قرار گیره، درست؟ اون نظر اول که افتاد بهش، این از نظر فقهی هیچ اشکالی نداره، چون شما عمدن نگاه ندوختی به او، ناخواسته بدون قصد قبلی چشمت افتاد، یعنی تو بدون قصد رد می شدی، حالا این هم اومده جلو چشمت رد شد، این نظره اولا برایش کنه. ولی حالا اگه بخوای این نگاه رو ادامه بدی، نگاه دوم بندازی یا نگاه رو ممتدش کنی، حرام شرعن، چون دیگه اون ادامش ارادیه دیگه. لحظه اول نمیدونستی پشت این دیوار کی داره میاد، خب رد شدی و چشمت افتاد بهش، اما حالا دیگه میدونی، میدونی که یه مثلا خانومیست نامحرمه و نگاه کردن به او حرامه، در نتیجه حالا اگر این نگاه رو ادامه دادی یا دوباره نگاه انداختی به او، طبیعتاً کار حرامی مرتکب شدی، فعل حرامی مرتکب شدی. پس نظره اولا بلا اشکاله، درست شد؟ حالا دنیا همینجوریه، دنیا رو یه بار که آدم نگاه کنه عیبی نداره، اما خیره دنیا نشه، خیره دنیا نشه، دنیا آدم رو خیره نکنه. رد شد، این چشمت افتاد دیدی رد شد، خیرش نشد، اسیرش نشد، پایبند دنیا نشد، گیر نکن اونجا، خلاصه رد شو، نظره اولاست، یه نگاه بنداز و رد شو، عبور کن، چون به هر چیزی نگاهتو امتداد دادی اسیرش میشی تو دنیا دی. این خونه یه نمیدونم مجلل، اون ماشین خیلی نمیدونم آخرین سیستم و زیبا، هر چیزی، حالا از چیزایی که لذت بخش تو جنبه های مادی و طبیعی و دنیوی، وقتی نگاهتو امتداد دادی اسیرش میشی، و برای اینکه اسیرش نشی، اگر خدا جور کرده بود، الان نگاهت هم افتاد، این تقدیر الهی بود، نگاهت هم افتاد، اما وای نستاد، متوقف نشو، خیره اون مقام، اون پست، اون پول، اون ثروت، اون لذت، اون شهرت، اون شهوت، هر چیزی از دنیا خیرش نشو که متوقف بشی. یه نظر عیبی نداره، نظره اولا بلا اشکال. این که مال دنیا. آخرت چی؟ فرمود آخرت رو چند بار نگاه کن، آخرت رو چند بار نگاه کن، یعنی نگاه مکرر بکن، فرج البصره، نگاهت رو دوباره تکرار کن، فرج البصره، هل ترا من فطور، مجدد مکرر هی نگاه کن، تأکیدی که شده در یاد قیامت، یاد مرگ، اینا دیگه تو روایات زیاد داریم که اکثر روز ذکر الموت، اکثر روز ذکر هادم اللذات، تو بحث موت گفتیم براتون که زیاد مرگ رو، زیاد عوالم بعد از مرگ رو، زیاد آخرت رو یاد بکنید، یعنی همین نگاه چند بار نگاه بنداز، بذار زیبایی هاش کاملا برات شفاف بشه، جذابیت هاش و برات کاملا واضح بشه، چون تو نظر اول آدم خیلی نمیبینه، بلکه خیره نگاه میکنه و نگاه ممتد داره یا نگاه مکرر داره، هی در واقع جلوه های زیباتری از جذابیت های آخرت برای آدم مشهود میشه. پس در مورد آخرت مکرر فکر کن، چشم عقل خودت رو و چشم دل خودت رو مکرر به آخرت بنداز تا در مقایسه او ببینی که دنیا واقعا چیزی نیست. چیزی نیست. همه این چیزهایی که تو دنیاست دیگه، حالا تو اون تعابیری که از ابا عبدالله حسین علیه السلام نقل کردم تو ماه محرم و صفر که حضرت راجع به دنیا چه تعابیری داشتن، فرمودن مثل یه سایه یه که دیگه داره رخت برمیبنده، فرمودن مثل یه چیزیه که لای دندونای یه کفتاری چیزی گیر کرده، نیم خورده یه کیوانیه، چنینه چنانه، تعابیر اینجوری دیگه. یعنی وقتی آدم آخرت رو ببینه میفهمه دنیا چه خبره. تا آخرت رو ندیدی دنیا خیلی جذاب، اما اونو که دیدی اصلا از نظرت میفته دنیا دیگه، زیبایی های اون طرف رو ببینی این طرف اصلا زیبایی به نظرت نمیاد، لذت اون طرف رو ببینی این طرف دیگه اصلا لذتی به نظر نمیاد، رنگ میبازه. آخرت که طلوع کنه دنیا رنگ میبازه، رنگ میبازه، همه جذابیت هر چیزی نیست در برابر اون لذت ها و جذابیت. یادم افتاد یه روایتی مولا نزله طالقانی تو اون کاشف الاسرار نقل کرده، سندم داره روایت شده، اون نقل کردم سندش رو هم، حالا این که گفتم اصلا قابل مقایسه نیست، حالا دیگه چون به هر حال از ماهای اندوه و حزن اومدیم بیرون و بعد بالاخره خود شادی کرد، حدیثی هست حالا غریبه به این مضمون، این حدیثی عباراتش خاطرم نیست، ولی فرمودن که ظاهرا خود پیغمبر خدا برای اصحاب فرمودن که حوریان بهشتی اینقدر زیبا و جذابند که اگر یه دونه از اونها لبخند بزنه و این دندونای جلوش آشکار بشه یه برقی از اون دندان میجهه، که اگر یک حوریه بهشتی لبخندی بزنه و اون برق دندانش تو کل عالم پخش بشه همه اهل عالم از شدت لذت و شوق جان میده. اصلا ظرفیت این همه لذت وجود نداره برای بشر تو این عالم خواهد. حالا اینا هم به زبون ما گفتن ها، و الا اصلا قابل بازگو کردن نیست، نمیتونیم بفهمیم آخرت یعنی چی. این مثال رو بارها زدم دیگه، گفتم بچه‌ای که تو رحم مادرشه جهان او فقط یک فضای کوچک رحمه و تنها خوراکی او خون بدن مادرشه که میخوره، شما هر چی بخواید برای این بچه تو رحم مادر سخنرانی کنید، کتاب بنویسید، سیدی تکثیر کنید، فیلم بسازید که بابا دنیا یعنی چی، نمیدونم خونه داره، ساختمون داره، خیابون داره، ماشین داره، خوراکی های مختلف، میوه های موز، خیار، نمیدونم خربوزه، طالبی، اندوانه، فلان، هر چی سخنرانی بفرمایید او همه این حرفا رو میاره تو ذهنش تطبیق میکنه با همون خونه بدن مادرش که داره میخوره، چون اصلا تصوری جزو نمیتونه بکنه اونجا. ما الان تو رحم عالم طبیعتیم، اصلا تصور اون طرف برامون ممکن نیست، مگر اینکه انشالله خدا روزیمون کنه متولد بشیم از این رحم، متولد بشیم یعنی به موت نائل بشیم و از موت ولادتی حاصل بشه، اون حیات طیبه رو بهش راه پیدا کنیم، از این اسارت رحم مادر، از خوردن این خون در واقع عالم طبیعت نجات پیدا کنیم، سر بیاریم بیرون از این رحم تو ملکوت عالم راه پیدا کنیم، وقت بفهمیم چه خبره. و الا همین حرفایی هم که زدن همه اینا جنبه تمثیلی داره، که نمیدونم حوریان بهشتی، نمیدونم لبخندشون، نمیدونم اون برقی که از دندانشون میجهه اینجوریه، بازم این من و شما که نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی، نمیتونیم تصور کنیم یعنی چی، که خب چی تو ممکنه برق دندان یک حوری بهشتی اونقدر لذت بخش باشه دیدنش که همه ی عالم از شوق جون بدن نتونن تحمل کنن، اینا اصلا قابل تصور نیست. دقت کردین؟ نمیشه گفت چیه حلوای تنتنانیه تا نخوری ندانیه. بعد انشالله راه پیدا کرد، بعد راه پیدا کرد اون طرف آخرت رو که ببینی وقت اونجا رنگ میبازه دیگه، دیگه حالا این زیبا رویان دنیاوی کنار اونا چقدر رونق داره بازارشون، جنبه طبیعی و دنیاییشون رو میگم، و الا جنبه روحانیشون بله یک زن مؤمنه اهل ولایت و اهل عرفان و اهل معرفت، هزاران حوری بهشتی به گرد پای زیبایی روح او نخواهند رسید در قیامت. اما او زیبایی باطنی اوست، نه این چشم و ابرو و نمیدونم قد و بالای جسمانی او که حالا او رو به عنوان موجود زیبا جلوه میده، اون زیبایی باطنیش. حالا اگه حال پس آخرت جمع رو نگاه کنم که قشنگ ببینی چقدر خوشگله، اون وقت یه دلت برای دنیا نمیره. این مال آخره، اما فوق آخره فرمود صاحب خانه رو همیشه نگاه کن، همیشه نگاه. صاحب خانه کیه؟ خداست، اولیاء خدا. بهشت مهمون خونه امیرالمومنینه دیگه، میگه نمیدونی مهمون خونه امیرالمومنین، حضرت امیر میخواد روز قیامت مهمونی بده، بهشت رو در واقع مهمان خانه امیرالمومنین قرار بود خدای متعال. دیدی تو روایات هم هستی قسیم الجنت و النار، کلید بهشت و جهنم دست خودشه، هر کی بخواد میفرسته جهنم، هر کی بخواد میفرسته بهشت، مهمون میکنه تو بهشت، صابخونه امیرالمومنین روز قیامت. فرمود صابخونه رو همیشه نگاه کن، نگاه از او بر نداره اصلا. چون آدم چند بار نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی نگاهش تو برداشتی دوباره نگاه انداختی، باز برداشتی دوباره نگاه انداختی، این میشه چند بار نگاه کردن. اما وقتی نگاهت رو دوختی به او دیگه بر نداشتی، دیگه چند بار نگاه کردن نیست که. لذا توی دعای عهد داریم دیگه، اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده وجه الناظری به نظرت من، خدایا دیدگان منو سرمه بکش، کهل بکش، ها، وجه الناظری به نظرت من نیله، به یک نگاه که به او بیاندازم. امام زمان علیه السلام درست شد؟ خب آدم فکر میکنه خب چرا آدم همتش کم باشه، چرا یه نگاه بندازم؟ خب 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا، خب این ممکنه به ذهن آدم بیاد که خب آدم دعا چرا اینجوری بکنه، چرا یه نگاه؟ ولی دلیلش اینه، اینقدر جذابه که یه نگاه بهش بندازه دیگه نمیتونی نگاهت رو ازش برداری، دیگه نگاه دوم و سومی معنا نداره، همجور خیره اون میمونی تا قیامت. لذا فرمود یک نگاه بهش بندازم و کل ناظری به نظرت من نیله. دقت کردین؟ این برای همیشه یعنی این، یعنی یک لحظه هم چشم دلت از جمال او برداشته نشه، یاد او از خاطرت نره، از دلت نره، دائم الذکر باشی، دائم الذکر باشی، یک لحظه او غایب نشه از دل تو، همیشه در قلب تو حاضر باشی. پس دنیا رو فقط یک بار نگاه کن، آخرت رو چند بار، صاحب خانه رو همیشه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نشانه نور در قلب فرار کردن از دنیا و روی آوردن به آخرت و آمادگی برای موت قبل از رسیدن فوت است. پس قلب نورانی نشانش اینه، کسی که قلبش نورانیه نشانش اینه، اولا از زیر بار دنیا شونه خالی میکنه، هم مالی دنیا رو نمیکنه. از تجافی اندار الغرور، یعنی پهلو خالی کردن، شونه خالی کردن تا میتونه از زیر بارش در میره، از زیر بار هم مالی دنیا در میره، دنبال دنیا نمیدوه خیلی، تا اونجایی که میشه کمش میکنه، تا اونجایی که میشه دنبال دنیا نمیدوه، توجهش دلش رو به دنیا نمیده، چون میدونی خیلی دست و پای ما مهم نیست، مهم دلمونه، دلمون کجاست. ممکنه دست و پای آدم داره کار دنیا میکنه اما دلش مشغول مولا هست، دقت میکنی؟ ایبی نداره دست و پای آدم کار دنیا بکنه، باید هم بکنه، این دست و پای دنیاییه باید کار دنیایی بکنه، بره کار کنه، نمو خونه بسازه، نمیدونم غذا بپزه، نمیدونم کار بکنه، حالا هر کاری میکنه از دستش برمیاد، اما دلش پیش خدا باشه، یک لحظه دل غافل از خدا نباشه. دقت کردیم؟ پس هم مالی دنیا رو نکن، یعنی دلش تا تو دام دنیا متوقف نشه، اسیر نشه. از تجافی اندار الغرور، پهلو خالی کردن، از زیر بار دنیا شونه خالی کردن. بل انابه الی دار الخلود، روی آوردن به خانه جاودانگی، یعنی آخرت، یعنی توجه دلش به سوی آخرت باشه. سوم، بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، آمادگی برای موت قبل از وارد شدن و فرود آمدن فوت، که گفتیم تو بحث موت اینا دیگه مفصل صحبت شد که فرق است بین موت و فوت. موت دل کندن از دنیاست و فوت در واقع قبض روح شدن و مردنه که دفن میکنن طرف رو. دیده استعداد برای موت پیدا کردن، آمادگی موت پیدا کردن، آمادگی دل کندن از دنیا قبل از اینکه عزرائیل بیاد به زور ما رو از دنیا بکنه. فرمود نشانه نورانیت قلب این ستاست. اگر آمال و آرزوها نبود و انسانها سرگرم آجیلهای دنیا نبودن، یک طرفت العین روحهایشان در بدنهاشان باقی نمیماند و با آخرت و به جوار پروردگار پرواز میکند. این عبارتم از جملات امیرالمؤمنین الهام گرفته شده، تو نهج البلاغه هست دیگه. فرمود لولا اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم طرفت عین. فرمود اگر اون اجل هایی که خدای متعال برای اونها مقدر کرده، اگر این اجل ها نبود، روح های اینها یک چشم به هم زدن هم در بدنهاشون قرار نمی گیره، برمی کشید می رفت به عالم بالا، برمی کشید می رفت. ولی خدا اینا رو یه جوری دست پاشون رو بسته، یه جوری بالاخره نیگرشون داشته که قالب توهی نکنن. حالا بگم بازی چیزی یادم اومد در بحث این که مثلا پیغمبر اکرم چرا 9 تا همسر داشتن. حالا تا این 9 تا همسر همزمان هم نبوده، حالا فکر نکن که در یک زمان واحد از 9 تا همسر با هم دیگه داشتن. مثلا تا وقت خدیجه سلام الله علیها بود که حضرت همسری اختیار نکردن. خب این بسیار جالبه دیگه، پیغمبر اکرم تو سن 25 سالگی، تو سن اوج جوانی میرن با یه بانوی 40 ساله. خب بانوی 40 ساله یعنی بانوی که دیگه در افول از طراوت ها و زیبایی ها و حتی استعداد باروری و امثال این حرف هاست. میرن با یه همچین بانوی، خدیجه سلام الله علیها، ازدواج میکنن و این تا سال دهم بعثت ادامه پیدا میکنه. یعنی چند سال؟ 25 سال رسول الله با این بانو به تنهایی زندگی کرد. یعنی وقتی که پیغمبر 50 سالشون بود، همسرشون چند سالش بود؟ 65 سالشون. خب این خوب نشون میده دیگه، پیغمبر تا 50 سالگی با یک بانوی 65 ساله زندگی کرده. خب این دیگه خیلی خوب نشون میده غربی ها که خواستن برای لکه‌دار کردن شخصیت پیغمبر، شخصیت حضرت و شخصیت حبسران جلوه بدن به دلیل ازدواج های متعدد. خب اینا دیگه از این روشن‌تر چی؟ خب اون خواسته های غریزی و شهوانی این تو سن جوانی در فوران و جوششه. حضرت تو سن جوانی 25 سالگی میرن با یه بانویی که 15 سال از خودشون بزرگتره ازدواج میکنن و 25 سال یعنی تا زمان مرگ این بانوی بزرگوار خدیجه سلام الله علیها تنها او همسرشونه. حالا همسرای دیگه‌ای که بعد از رحلت خدیجه سلام الله علیها حضرت انتخاب کردن، حالا اونا چی بود داستان، هر کدوم از اینا چه حکمتی درش بود، بحث های مفصلی وجود داره که بعضی از اینها مثلا اونام زنهای در واقع بیوهی بودن، شوهرانشون تو جنگ های اسلام کشته شده بودن، خودشون فقیر، بچه های متعدد، بی سرپرست. پیغمبر در واقع سرپرستی اونها رو عهده‌دار میشد با این به همسری در آوردن اون. در بعضی از موارد اینجوری بود، بعضی از موارد حالا اینجوری که نقل شده. مثلا یه قبیله ای سالها کینه داشت، با قریش جنگیده بود و این کینه و عداوت مانع شده بود که اینا حاضر بشن اسلام رو بپذیرن. پیغمبر برای اینکه این کینه رو برداره، میره یه خانومی از اون قبیله رو به همسری خودش میگرفت تا این دوتا قبیله با هم فامیل بشن و اون سدی که جلوی هدایت این قبیله رو گرفته برداشته بشه. حالا حکمت اینکه ازدواج های متعدد پیغمبر چی بوده، چیزای مختلفی بیان شده، ولی یکی از حکمت ها رو اینجوری بیان کردن که این در واقع تو بیان عارفانه قضیه میگنجه و اون اینه. دیدید بالون رو، بالون هایی که توش مثلا گاز هلیوم میکنن که سبکه و این بالون برای اینکه نره بالا چیکارش میکنن؟ با تناب این بالون رو با میخای متعددی که رو زمین میکوبن به این میخا با تناب میبندنش که این کنده نشه از زمین بره بالا دیگه، درسته؟ بله، اگر این تنابا نبود یک لحظه این بالون رو زمین وای نمیستاد، اون گاز هلیوم به شدت سبکتر از هواست و میکند این رو میبرد بالا. در واقع روح رسول الله هم اینجوری بود. روح رسول الله که مال اینجا نبود، که اصلا قرار نداشت اینجا، برای اینکه بمونه و بتونه رسالت خودشو ایفا کنه چیکار کردن؟ نوح میخش کردن رو زمین و الا پیغمبر یک لحظه هم نمیمون تو این عالم. این روح اصلا مال اینجا نبود، اینجوری در واقع نگرش داشت. حالا آجار رو با یه تشابه لفظی تعبیر کردن به آجیل، فرمودن اگر این آمال آرزوی دنیوی نبود، همین هایی که مثل آجیل میمونه، مثل نخوچی کشمشی که جلوی بچه میریزن سرش گرم کنن، درسته؟ اگر اینا نبود مؤمنان یک لحظه هم روحاشون تو این بدن باقی نمیموند و تو این عالم باقی نمیموندن. منتها چون کمال و تکامل بشر در زندگی دنیوی قابل دسترسیه، باید بشر تو دنیا بمونه و برای اینکه تو دنیا بمونه این آجیلا رو هم ریختن مشغولش کردن که این کنده نشه بره بالا، کنده نشه. و خب حالا دیگه فهمیدیم راه از اون برم میتونستیم یاد بگیریم که چجوری میتونیم بریم بالا. چیکار کنیم؟ این تنابا رو با کنیم، این آجیلا رو دل بهش نسپرین، چون همینا ما رو نگه داشته، همینا ما رو متوقف کرده. دلبستگی های ما به دنیا تنابهایی که بالون روح ما رو میخکوب کرده به زمین، نمیذاره بره بالا. اگر این تعلق و دلبستگی رو باز کنیم میریم بالا و به وصال میرسیم. گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوند ها بکسلی واصلی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.